کارگران توانند به انقلاب برسند، نقش روشنفکران کمونیست چیست؟ به بیان دیگر وظایف آنان چیست؟ تا چه حد می توانند مداخله کنند و مداخله آنان در تناقض با نظر گرایش که میگوید طبقه کارگر باید به طور مستقل حکومت خود را برقرار کند در تناقض نمی افتد؟
خیلی ممنون. با درود فراوان به تمام رفقای شرکت کننده و رفقایی که گوش میدن بعدن برنامه رو. این موضوع موضوع بسیار مهمی هستش دیگه، به خصوص تو شرایط کنونی که ما 44 سال سپری کردیم و کاملا مشهود هستش که طبقه کارگر نیاز به یک ستاد رهبری داره، وگرنه طغیان ها اعتصابات به خودی خود یا طغیان ها به شکل دیگه یا حتی تلفیق از اینها ما رو و طبقه کارگر رو به پیروزی نهایی یعنی سرنگونی نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک دولت حکومت کارگری نمیرسونه. این کاملا دیگه از نقطه نظر تاریخی هم بذاریم کنار، از نقطه نظر شرایط عینی این چند دهه گذشته میتونیم به این نتیجه برسیم و در اون تردیدی نباید داشت، چون اصولا اگر خب به هر حال اگر حزبی بود، تشکیلاتی بود، اگر نفوذی در طبقه کارگر داشت، اگر حزب نفوذی در جنبش های زنان و جنبش های ملی به طور سراسری داشت، خب به هر حال تا حالا ما انقلاب و سازمان داده بودیم دیگه. یعنی دلیل به اصطلاح نبود انقلاب در واقع نبود و کمبود یک مسئله دیگه هستش، یعنی در واقع ستاد رهبری که در داخل ایران باشه، از پیشتازان تشکیل شده باشه و همچنین مخفی فعالیت ها رو برای یک دوری انجام داده باشه. بنابراین مسئله حزب و همچنین گرای روشنفکرها در به طور عمومی و نقششون یا اصولا احزاب یا سازمانهای سیاسی مارکسیستی لنینیستی نقششون خیلی مهمه که ما بررسی بکنیم، یعنی در واقع این چه نقشی هستش که اینها دارند و چگونه ما میتونیم پیش زمینه های یک انقلاب سوسیالیستی رو فراهم بیاریم. در ارتباط با این سوال، خب پاسخ نخست این هستش که طبقه کارگر به خودی خود میتونه یک شرایط در یک شرایط اعتلای انقلابی تحرکاتی ایجاد بکنه و زیر فشار ببره دولت سرمایه‌داری رو غیره، ولی به طور عمومی طبقه کارگر به خودی خود بدون این ستاد رهبری قابلیت سرنگونی نظام سرمایه‌داری و استقرار حاکمیت خودش رو نداره. متاسفانه این واقعیت است، در سراسر جهان هم اینو میتونیم مشاهده کنیم. در یک مورد طبقه کارگر به قدرت رسید، اون هم عناصری وجود داشت در اون موقعیت 1917 در روسیه که ما امروز فاقد اون هستیم. اون عناصر مشخصا ستاد رهبری هستش برای تدارک انقلاب و از همه مهمتر اعتبار ستاد رهبری در میان توده‌ها. یعنی هر کسی خودشو میتونه در هر جای دنیا ستاد رهبری کل مردم ایران معرفی کنه، ولی خب به هر حال معمولا وقت کسانی که ستاد رهبری تعیین میکنن یا حزب میسازن یا به جای طبقه کارگر سازمان های ایجاد میکنن، همچنین باید مورد پذیرش طبقه کارگر هم قرار گرفته باشند. یعنی این مسئله یک مسئله دو جانبه ای هستش، یعنی یکی میاد اعلام میکنه من حزب طبقه کارگر هستم، ما انقلاب خواهیم کرد و باید گوش شنوا در میان توده ها داشته باشه تا این انقلاب به پیروزی برسه. اگر اصولا این گوش شنوا وجود نداره، اصولا فرسنگ ها این ستاد رهبری ساخته شده یا خود ساخته در خارج از کشور اعلام بکنه که رهبر طبقه کارگر است و طبقه کارگر هم توجهی به اون نکنه، خب همین ماجرایی که هست ما دیدیم دیگه. یعنی در واقع ما متاسفانه در 44 سال انبا و اقسام گرایش ها رو دیدیم که بانمود کردن که رهبر طبقه کارگرن، حزب به جای اونا ساختن و اصولا طبقه کارگرم هیچ توجهی، کوچکترین توجهی به این مسائل نکرده. اتفاقا همین چند روز پیش یکی از پیشتازان کارگری در داخل ایران که میخواست اتفاقا شرکت کنه و رفقای هستن شرکت میکنن در این جلسه، ولی به دلیل رعایت مسائل امنیتی نمیتونن صحبت بکنن، اشاره کردن از طریقی تکست که در این جلسه کلاب هاوس اعلام بشه از طرف کارگران پیشتاز سوسیالیست در داخل ایران که این گرایشات، این گرایش هایی که به هر حال در داخل در بطن مبارزه دارن کار میکنن به شکل مخفی و سازمان یافته و با شرایط بسیار وخیم، دشوار، خطرناک دارن ادامه میدن به مبارزاتشون، کوچکترین توجهی به احزابی که خارج از اینا ساخته میشه ندارن. اعتقاد دارند کارگرای ایران امروز که خودشون باید حزبشونه بسازن، خودشون باید تدارک انقلاب ببینن، خودشون رأسن باید حاکمیت خودشونو تضمین کنن. خب در این راستا نیاز به جریانات و نظرات مختلفی هم ممکنه داشته باشن، یعنی در واقع تجربه تاریخی هستش، تجربه نظری هستش، تجربه بین‌المللی هستش که ممکنه کارگرایی که در مسائل روزمره شرکت داشته باشن به اینها فرصت نکنن برسن. در نتیجه همین پیشتازانی که به هر حال وارد مبارزات میشن برای کسب حاکمیت کل طبقه کارگر نیاز داشته باشن مرتبط میکنن خودشونو، این کمبودهایی که از لحاظ تئوریک بین المللی و مثلا نظری یا همچنین تجارب تاریخی دارن از کسانی که بهشون اعتماد دارن و میدونن نمیخوان آقا بالا سر اینا باشن استفاده میکنن. خب این واضحه که یه همچین شرایطی ما امروز درش هستیم، یعنی از یک سو 30-40 تا سازمان و احزاب مختلف با نامهای مختلف خیلی بزرگ بزرگ، حزب کمونیست، حزب کمونیست کارگری و غیره و غیره به وجود اومدن، از طرف دیگه در میان طبقه کارگر حداقل پیشتازانشون، کسانی که کار مخفی دارن میکنن، سالهاست دارن مبارزه میکنن برای کسب موقعیت ویژه‌ای برای اینکه شرایط آماده بشه برای یک انقلاب، اینها این جریانات رو نمیپذیرن، قبول ندارن، چون در میان خودشون اینا رو ندیدن. دقیقاً این مسئله اساسی هستش. بنابراین اون کسانی که به هر حال چنین وانمود میکنن که رهبر هستن گوش شنوایی ندارن و اصولا توده های کارگر و همچنین پیشتازان مشخصا به خصوص سوسیالیست ها اینا رو به رسمیت نمیشناسن. بنابراین یک بحران ایجاد کرده در شرایط کنونی و ما باید توجهمون رو در واقع در راه پیدا کردن راه حلی برای این بحران در واقع متمرکز کنیم. پس بنابراین طبقه کارگر نیاز به ستاد رهبری داره. طبقه کارگر خودش به خودی خود ممکنه در یه شرایطی امکاناتی به وجود بیاد، اما انقلابی که مد نظر کارگران یا حداقل مارکسیستا هست یعنی انقلاب سوسیالیستی، یعنی سرنگونی نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک مثلا حکومت کارگری که شرایط رو آماده میکنه برای یک دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم. بنابراین اگر مد نظرمون این هست، خب واضح نمیتونه طبقه کارگر بدون ستاد رهبری اینو انجام بده. نقش روشنفکرها چی هستش؟ اونایی که به هر حال رفتن حزب ساختن، خب دیگه تکلیف روشنه، اینا میخوان رهبر طبقه کارگر باشن، از طرف دیگه طبقه کارگر اینا رو به رهبری نمیپذیره. 44 سال تجربه کردیم بازم نمیآموزن، بازم میخوان 40 سال دیگه ادامه بدن به همین روشی که تاکنون کردن. یعنی بنابراین دیالوگ و تبادل و نظر و غیره با وجود تلاش‌های متعددی که انجام گرفته در سال‌های گذشته که یک مثلا اتحاد عمل ویژه ایجاد بشه بین تمام کمونیست‌ها که بتونن سازماندهی بکنن و پایه‌های اجتماعی پیدا کنن، اینها به بن‌بست رسیده متاسفانه. بنابراین این موضوعیتی نداره که در مورد این احزاب در واقع صحبتی بکنیم، چون دیگه یک بار، دو بار، ده بار، صد بار نیست، 44 سال نشون دادن که به هر حال در پوسته خودشون حاضرن باقی بمونن بدون ارتباط به طبقه کارگر، اما کماکان خود نمایی بکنن که حزب طبقه کارگر هستن. اما روشنفکرهای دیگه‌ای که وابسته به این احزاب الان نیستن یا بودن استفاده دادن اومدن بیرون، به درستی به نظر ما اینها خب قدم‌های خیلی مهمی میتونن بردارن. در وهله نخست در واقع یک سلسله وظایفی که در مقابلشون هست در خارج از کشور عمدتا باید انجام بدن و اونم دفاع از حمایت از مبارزین در داخل ایران هست و ایجاد شبکه‌هایی، همونطور که ما یه شبکه کوچکی داریم به نام کارزار شاهرخ زمانی، یک شبکه‌های اینچنینی برای وصل کردن طبقه کارگر به متحدین بین المللشون. این بسیار بسیار مسئله مهم میخواهد بود در آینده که شرایط انقلابی به وجود میاد در داخل ایران، چون ما در انزوا، حتی اگر رهبری هم باشه، حتی انقلاب هم در واقع به وجود بیاد و سازمان پیدا کنه و سرنگون کنه نظام سرمایه‌داری، در انزوا بسیار بسیار دشوار خواهد بود خودمون رو نگه داریم. نیاز به متحدین بین المللی خواهد بود، متحدین بین المللی که دست به کار میشن، محاصرات اقتصادی ایجاد میکنن در میان کشورهای امپریستی و منزوی میکنن این کشورها رو برای اینکه حالا تهاجم نظامی و غیره ببرن و توده های کارگر در داخل ایران نیاز به این دارن. خب این یکی از وظایف خارج از کشوری ها روشنفکران خواهد بود. اما اگر فراتر از این میخوان برن، خب واضحه که مسئله تدارک سازماندهی این ستاد رهبری هستش، یعنی در واقع کمک رسانی بکنن و همچنین مرتبط بکنن خودشونو با هر اصطلاح پیشتازی که در داخل ایران میشناسن به شکل مخفیانه بر اساس یک سلسله رعایت اصول اکید امنیتی، برای اینکه به هر حال باید مبارزه ادامه پیدا کنه. با ما نمیتونیم یک مبارزات بدون حساب و کتاب، بدون تدارکات امنیتی برای مدت طولانی ادامه بدیم. یعنی در واقع هنر انقلابیون این است کمک رسانی بکنن که طبقه کارگر و پیشتازان مشخصا به مبارزه ادامه بدن، اما دستگیر نشن، زندان نرن. و به هر حال این یک لم خاصی هستش که بولشویک‌ها در واقع در انقلاب روسیه به ما آموختن و ما از اون استفاده میکنیم. اما مضافاً بر اینها به هر حال روشنفکرها در واقع میتونن در یک درون یک گرایش انقلابی، حالا خودشون بسازن یا مرتبط باشن به گرایش انقلابی که فکر میکنن صادقانه دارن کار میکنن و تأثیراتی در داخل ایران گذاشتن، اینها در واقع کمک رسانی بکنن که اون بخش به اصطلاح کمبودهای نظری، تئوریک و همچنین بین المللی و همچنین مسائل تاریخی رو منتقل بکنن به پیشتازان در داخل ایران. یعنی ما امروز میبینیم که روشنفکرهای بسیاری هستن، خودشون هم مارکسیست میدونن، عضو این احزاب موجود هم نیستن، اما برای خودشون خب کتاب ترجمه میکنن، بسیار عالی است، مقاله مینویسن. الان آزادی بیان ببینید، ده ها صد ها مقاله از طرف گرایش های افراد مارکسیست نوشته میشه. خب ولی خب به هر حال اینها باز دوباره به شکل موازی داره حرکت میکنن با مسائلی که در داخل ایران هست. یعنی روشنفکرای انقلابی در یک تجمعی که خودشون شکل میگیرن باید ببینن مسائل جنبش کارگری در داخل ایران چی هست و تلاش کنن اون نظرات تئوریک و تجارب تاریخی و بین المللی که مرتبط و مسائل امروز بیشتاز هست پیدا کنن، ترجمه کنن، کتاب در بیارن، مقاله بنویسن، نه اینکه به شکل موازی هرچی دلشون میخواد. من علاقمندیم به گرامشی، مثلا نظرات گرامشی 1920 چه بود؟ خب میتونه خیلی خوبه، اینا در یک گنجیده حفظ میشه دیگه، ولی کسی امروز اینا رو نمیخونه، کسی اینا توجهی نمیکنه. باید ببینیم نیازها چی هستش. به این ترتیب بحثی که ما در پیش هم انجام داده بودیم و امروز هم اعتقاد بهش داریم اینه که اصولا وقتی ما وارد ساختن حزب میشیم، این حزب از دو بخش تشکیل میشه. یک بخش حاملین مسائل نظری اصطلاح بین المللی و تئوریک به اصطلاح جنبش بین المللی هستش، که ما به اونا میگیم، اون کسانی که با این روش کار میکنن، یعنی مسائل ملموس در داخل ایران و خصوص مسائل پیشتازان رو دنبال میکنن و راه حل پیدا میکنن برای قدمهای بعدی که اینها در واقع به جلو برن و کسب قدرت بکنن، اینها در واقع ما نامشون رو گذاشتیم روشنفکر کارگرا، یعنی روشنفکرانی که جهتگیری کارگری دارن، روشنفکرایی که دغدغه مبارزه سیاسیشون مربوط به حاکمیت طبقه کارگر هستش. اینا با خیلی از روشنفکرایی که به خودشون مارکسیست میگن متفاوت خواهم بود، چون کتاب ترجمه کردم و مقاله نویسی و به هر حال حزب سازی و غیره، خب دردی رو دوا نکرده و نمیکنه دیگه. باید در واقع مرتبط باشه این تئوری و نظراتی که کسب میکنی در راستای کمک رسانی برای تدارک انقلاب و در وهله نخست ساختن یک حزب پیشتاز کارگری. از سوی دیگه هم به هر حال اون کسانی که متمرکز باید بشیم که ببینیم چه مسائلی رو دنبال میکنن و کیا هستن، اینها کسانی هستن که نام اونها رو ما کارگر روشنفکر نامیدیم. یعنی هر کارگری نیست، کارگر روشنفکر، کارگری که به هر حال به درجه ای از آگاهی نقدن خودش بر اساس مبارزه روزمرش رسیده، به درجه رسیده که حتی خودش رو سوسیالیست قلمداد میکنه، یعنی در واقع خودش رو مارکسیست میدونه. حالا شاید تمام کتابهای مارکس رو نخونده باشه، چون اصلا اسامی بسیاری این کسانی که ما در موردشون صحبت میکنیم به طور مداوم، گرامشی و روزا لوکزامبورگ و تروتسکی و غیره، نشنیده باشن. ولی به هر حال بر اساس اون دخالتگری مستمری که داشتن به این آگاهی میرسن که در واقع خودشون سوسیالیست میدونن و از طرف دیگه هم دخالتگریشون به یه شکلی هستش که اینها رو در مرکز در واقع فعالیت‌های عملی توده قرار میده. با این ملاحظاتی که اشاره کردم، مسئله رعایت مسائل امنیتی، میتونن در واقع این روش از کار و این ساختن هسته‌های مخفی رو تداوم ببخشن. بنابراین در تحلیل نهایی، حزبی که در ایران به وجود میاد یک تلفیقی هستش از روشنفکر کارگرا و کارگر روشنفکر. این در واقع بنیادهای اولیه یک حزب انقلابی رو میتونه فراهم بیاره و این دقیقاً موضوعی بود که لنین مطرح کرد. یعنی در واقع مسئله لنین وقتی رفقای هستن بهش ارجاع میدن، یه مقداری به هر حال مشکلاتی از نقطه نظر استفاده از لنینیزم هم به وجود اومده که اینا رو تو بخش بعدی بحث میتونیم مفصل صحبت بکنیم. و اون هم اینه که گویا لنین گفته آگاهی از بیرون وارد طبقه کارگر میشه و بنابراین ما روشنفکران باید آگاهی رو از بیرون ببریم به طبقه کارگر. خب این اشتباه هستش. یعنی لنین در یه مورد چه باید کردین نکته رو گفته، خیلی جوان بوده در همون دوران اولیه که تحت تاثیر عقاید مارکسیستای به اصطلاح استادای خودشون زمان مثل کاوتسکی و غیره قرار گرفت، ولی پس از مشخصا انقلاب 1905 در واقع کاملا روش تفکرش و روش سازماندهی در میان توده‌های کارگر رو کاملا تغییر داد و این نقل قولاش در این مقاله‌ای که در بالا پین شده به نام افسانه چه وای کرده لنین، مفهوم آگاهی از بیرون به درون طبقه کارگر ذکر شده. تمام نقل قولا بحثایی که لنین اون زمان کرده. بنابراین لنین در تحلیل نهایی از 1908 حداقل به بعد دیگه کاملا 12 سال حدود 9 سال قبل از انقلاب اکتبر کاملا روشن بود که دقیقا سیاست اینه. سیاست این نیستش که بریم دانشمندار پیدا کنیم بشه رهبران انقلاب. سیاست اینه که بریم در میان توده ها مبارزه کنیم و این تلفیق و این پیوند رو ایجاد کنیم بین روشنفکر کارگرا و کارگر روشنفکرا برای ساختن بنیادهای اولیه این حزبی که قراره تدارک انقلاب ببینه. لذا از نقطه نظر لنین برخلاف این بحثایی که میشه، برخلاف بحثایی که احزاب سیاسی میکنن، در واقع سوء استفاده میکنن از این اصطلاح چه باید کرد، که چه باید کرد لنین گفته آگاهی از بیرون به درون میرود، پس بنابراین ما میشینیم در اتاقهای در بسته در خارج از کشور آگاهی رو تکامل میدیم و اینو بعد با پست یا اینترنت یا تلویزیون میفرسیم به درون. حالا اون درونیا اگه توجهی نمیکنن یعنی اینکه قابلیتشون رو ندارن که در این حزب باشن، وگرنه میمادن میپیوندن به این حزبی که اینا ساختن. خب این واقعا تمسخرآمیز این بحثا دیگه و این کارهایی که این گرایشا در عرض 44 سال گذشته انجام دادن، یعنی به این شکل نیست. و این حداقل بحث لنین مطلقا نبود که ما باید آگاهی رو در واقع بفرستیم به درون، درون اصولا قابلیت این کار نداره. درست برعکس اتفاقا، یعنی اگر ما از تئوری صحبت میکنیم، تئوری جوانب مختلفی داره. یه بخشش خب تئوری هایی هستش که مرتبط به تجارب تاریخی بین المللی و نظری جنبش کمونیستی اصولا از زمان مارکس به بعد، ولی ما یه بخش دیگهش مرتبط به در واقع چیزی که لنین صحبت میکنه ازش، اینی که تئوری چکیده عمل هستش. یعنی در واقع اینه، یعنی تا وارد عمل نشیم، اون پیشتازانی که وارد عمل میشن به یک سلسله تئوری ها دست پیدا میکنن، حتی بدون اینکه مکتوب کرده باشن، یا اصولا لازم بدونن که اینها رو به هر حال انتشار بدن، به یک سلسله تئوری ها میرسن. یعنی در واقع نهایتا از طریق مبارزات مرتبی که دارن و همچنین این پیوندی که بین این دو بخش روشنفکر کارگرا و کارگر روشنفکرا به وجود میاد، اینها تلفیق اینها متشکل میکنه شرایط رو برای ایجاد یک برنامه انقلابی که در واقع تمام راه مبارزات روزمره امروزی و نهایتاً دوران تسخیر قدرت و پس از انقلاب سوسیالیستی رو ترسیم میکنه. یعنی برنامه در واقع ستون فقرات این تشکیلاتی خواهد بود که در واقع تدارک انقلاب میبینه و یک بخش عمدش هم تجارب عملی هستش. یعنی در درون یه تشکیلاتی که به وجود میاد به نام حزب پیشتاز کارگری که به عنوان ستاد رهبری شناخته خواهد شد و اعتبار کسب میکنه در جامعه، ما در واقع یک همچی شکلی از مثلا مبارزات کارگری ادغام شده در درون تشکیلات و تجارب تاریخی ادغام شده در درون این تشکیلات را خواهیم دید. یعنی این بولشویزم در واقع به این ترتیب بود، به این ترتیب بود که تونست چندین میلیون نفر طبقه کارگر رو متقاعد کنه به شعاراش و اعتبار کسب کنه در جامعه برای تدارک انقلاب. در نتیجه این هم یک بدفهمی هستش که میتونیم بعدا مفصل به اون بپردازیم که از این نظریه لنین در چه باید کرد دو استفاده سو میشه در واقع. یکی از طرف همین احزاب سیاسی موجود که میگن لنین گفته باید از بالا کار بکنیم و دستورالعمل صادر کنیم و تئوری را از بیرون ببریم، در نتیجه ما همونه انجام میدیم، که به هر حال این نظر لنین نیست، نبود، حداقل ترمیم کرد، ولی به هر حال این روش اشتباهی هستش. از طرف دیگه هم یه جریانات آنارشیستی، شبه آنارشیستی و آنارکو سندیکالیستی و غیره هستن، در داخل ایران هم اینا دیده شدن در گذشته، که اینها صحبت از این میکنن که لنین گفته تئوری از بیرون باید بیاد، بنابراین در واقع میخواد آقا بالا سر توده ها باشه، در نتیجه نرید طرف سلام مارکسیستای انقلابی و طرفداران لنین و غیره، چون اینا میخوان بیان ارباب شما بشن طبقه کار، باید خودتون در واقع انقلاب سازمان بدید و شوراها رو بسازید. اینم مفهوم شوراها هم یک بدفهمی وجود داشته همواره، که این شوراها مثل اینکه قرار یه دی دور هم بشینن اینا شوراها رو ایجاد بکنن، در صورتی که چنین نیست. شوراها در واقع شرایط اعتلای انقلابی به وجود میاد و اون زمانی که شوراها به وجود میان در دوران انقلاب، اگر این ستاد رهبری نباشه خب واضحه به کجرا خواهند رفت، در اون تردیدی نباید کرد. در اصل این ستاد رهبری اهمیت داره و این دو به اصطلاح برخورد خصمانه مغرضانه از طرف احزاب سیاسی و از طرف آنارشیستا، شبه آنارشیستا در واقع به این دلیل صورت میگیره که کتمان بکنن نقش و اهمیت انقلاب اکتبر و پیروزی اون رو. با چکر. We'll be right back.